وی از عربستان سعودی زمین ساز بروز بحران قطر شد. سیاست روسیه 180 درجه با سیاست آمریکا در این مناقشه متفاوت خواهد بود. ما نه از قطر و نه از عربستان و متحدانش حمایت نخواهیم کرد. اما دیپلمات‌های ما از ارتباط‌های خود برای کاهش تنش‌ها استفاده خواهند کرد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان جمعه با اعلام نگرانی نسبت به اوضاع قطر خواستار همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران و ترکیه برای حل این مناقشه شد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن حمایت از قطر و رد اتهام‌های وارد شده در مورد حمایت دوحه از تروریسم اعلام کرد آنکارا به طرح اعزام نیروهای نظامی به قطر سرعت می‌بخشد. از سوی دیگر تنها ساعتی پس از اینکه وزارت خارجه آمریکا خواستار رفع محاصره قطر شد و تأکید کرد این اقدام برای مبارزه ائتلاف بین المللی با حکومت اسلامی مانع ایجاد کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باز هم موضع خود را تغییر داد و قطر را متهم کرد که به طور سنتی و در سطوح بالا حامی تروریسم بوده. ترامپ جمعه اذعان کرد که طی سفر به ریاض رهبران کشورهای عربی درباره مواجهه با قطر با او صحبت کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا افزود:
So we had a decision to make. Do we take the easy road or do we finally take a hard but necessary
پس ما باید تصمیم می‌گرفتیم. آیا مسیری راحت بپیماییم یا سرانجام اقدام دشوار اما ضروری انجام دهیم؟ ما باید به حمایت مالی از تروریسم پایان دهیم. من همراه با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و مقام‌های نظامی‌مان تصمیم گرفته‌ایم زمان آن رسیده که قطر را فرا خوانیم کمک‌های مالی به تروریست‌ها را متوقف کند.
هفته گذشته عربستان سعودی به همراه 9 کشور دیگر ضمن متهم کردن قطر به حمایت از سازمان‌های تروریستی و مداخله در امور داخلی خود از قطع روابط دیپلماتیک با این کشور خبر دادند. دوحه این اتهامات را رد می‌کند. تنش‌های کم سابقه در پی آن اوج گرفت که خبرگزاری رسمی قطر در اظهارات منتسب به امیر این کشور خواهان تعامل با ایران و اسرائیل شد، اما روی کرد عربستان و آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. دوحه اعلام کرد این اظهارات کذب است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند FBI در بررسی شرایط حمله سایبری به خبرگزاری قطر مشارکت می‌کند و انگشت اتهام را به سوی هکرهای روسی نشانه رفته. مسکو هر گونه اتهام را رد می‌کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اما پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور تعدادی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی جمعه گذشته تیم‌های والیبال ایران و بلژیک گفت که باید همین میزان گشایش را نیز به فالنیک گرفت. به گفته وی زنان حاضر در ورزشگاه آزادی خانواده ورزشکاران، زنان ورزشکار، مدعوین و 30 تن از زنانی بودند که موفق به خرید بلیط شدند. پیشتر فدراسیون بین‌المللی والیبال بارها از مقامات ایران به دلیل عدم صدور مجوز برای حضور بانوان در ورزشگاه ها انتقاد کرده بود. اما اگر 2 دهه پیش چنانچه یک زن تنها به هتل یا مهمانسرایی در ایران مراجعه می‌کرد، باید نامه‌ای از اداره اماکن در کنار سایر مدارک هویتی به مسئول پذیرش نشان می‌داد تا بتواند در اتاقی اقامت گزیند. ولی مشکلاتی که این روش ایجاد کرده باعث شده تا بخشنامه‌هایی برای لغو چنین محدودیت‌هایی صادر شود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
در حالی که هیچ منع قانونی برای اقامت بانوان مجرد در هتل‌ها و اقامتگاه‌ها وجود ندارد، هنوز مهمانسراها و هتل‌هایی هستند که از پذیرش بانوان بدون نامه کتبی اداره اماکن خودداری می‌کنند. به گزارش ایسنا، بیش از 2 دهه از ابطال بخشنامه‌ای که مانع اقامت بانوان در اقامتگاه‌ها می‌شد می‌گذرد، ولی هنوز برخی مهمانسراها، مهمانپذیرها و هتل‌های کم ستاره همچنان از پذیرش بانوان تنها ابا می کنند. در گزارش ایسنا با مهدی نریمانی رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان گفتگو شده و او تاکید می کند اقامت زنان تنها و مجرد در هتل ها و مهمانسراها هیچ منع قانونی ندارد. وی تاکید می کند اخیراً این موضوع به همه هتل های اصفهان ابلاغ شده که اگر مسافر خانم مدارک هویتی عکسدار و معتبر داشت، ممانعتی برای اسکان او ایجاد نکنند. ولی تیموری مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری هم 1 سال پیش در زمان ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران تاکید کرده بود سالهاست بخشنامه نیروی انتظامی در این باره باطل شده است و این برخوردهای سلیقه‌ای در برخی اماکن اقامتی از عدم آگاهی ناشی می‌شود. مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفته بود هم اداره اماکن و هم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این باره هیچ محدودیتی ندارند و زنان تنها و مجرد مانند تمام شهروندان می توانند از حقوق کامل خود برای اقامت بهره مند شوند. مشخص نیست چرا با وجود تاکید مراجع ذی‌صلاح بر بی مشکل بودن پذیرش بانوان تنها در اقامتگاه ها باز هم این مراکز بر بخشنامه‌ای باطل شده پافشاری می کنند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد در تشریح این گونه برخوردهای سلیقه‌ای حتی هنگامی که هیچ توجیه قانونی ندارد به رادیو فردا میگوید
این مسئله از دو وجه قابل توضیحه. حکومتی که طی چند دهه با سیاست‌های سیستماتیک زن ستیزانه حقوق زنان رو محدود کنه و نقض بکنه، این تصور که فقط این سیاست دولتی است و تأثیر روی افکار عمومی نمیگذاره یا همه مردم باهاش مخالفت میکنن، تصور ساده انگارانه است. واقعیت اینه که بخشی از این سیاست‌ها به هنجارهای جامعه هم تبدیل میشه. نکته دوم این هست که درسته که این بخشنامه ملغا شده، اولا معلوم نیستش که همه جا از اون مطلع باشن. خیلی از صاحبان این هتل ها هم این نگرانی رو میتونن داشته باشن که اگر مسئولین بخوان گیر بدن و به نوعی مسئله آفرینی براشون بکنن، ممکنه در واقع به مسئله که چرا به زن تنها اجازه داده شده که وارد بشه در هتل شب رو به سر ببره، به این مسئله گیر داده بشه و نفس دلنگرانی از اینکه مسئله آفرینی از طریق مقامات بتونه بشه نوعی تولید ترس میکنه. حتی اگر یک سیاستی رسما الغا بشه توسط مثلا یه بخشنامه دولتی، ما میدونیم ده ها نهاد موازی وجود دارن که خودسرانه وارد عمل میشن، اقدام میکنن، گشت، بسیج، ارشاد، سپاه.
ایسنا می نویسد با وجود ابلاغ بخشنامه های مکرر در این باره، اما برخی اقامتگاه ها در بعضی از شهرها از جمله تهران، اصفهان، شیراز، مناطق شمالی کشور و البته شهرهای کوچکتر همچنان با اعمال سلیقه‌ای این دستور روبرو هستند. برخی از واحدهای اقامتی نیز بخشنامه های مکتوبی را در اختیار دارند که همچنان از آنها خواسته شده حضور مسافران زن که تنها مراجعه کرده اند را به اداره اماکن اطلاع دهند. در سال 93 وقتی یک دختر دانشجو به خاطر بازماندن از ساعت مراجعه به خوابگاه به تعدادی از مراکز اقامتی تهران سر زد، بار دیگر با این حکم باطل شده مواجه شد و سرانجام مانده از همه جا مجبور شد شب را بدون سرپناه در پایانه اتوبوسرانی بگذراند. بار دیگر این پرسش مطرح شد که چه عاملی باعث شده که با وجود سیستم‌های ثبت مسافر که اطلاعات آن به اماکن متصل است، باز هم برخی از مراکز اقامتی برای اجرای دستور اصلی تردید داشته باشند. پس از داستان تکان دهنده ی آن دختر دانشجو، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران به ایسنا گفت تا آنجا که وی اطلاع دارد، بخشنامه قبلی اداره اماکن سالهاست باطل شده و بخشنامه جدید هم سالهاست ابلاغ شده و حتماً به دست تمام مراکز اقامتی رسیده است و آن ممنوعیت قبلی برای پذیرش زنان در این مراکز باید برداشته شده باشد. او تاکید کرد مراکز اقامتی طبق آخرین بخشنامه اداره اماکن باید مسافر را حتی اگر مدارک شناسایی نداشته باشد پذیرش کنند. اما مسئول پذیرش مهمانسرای شهریار در تهران ضمن انکار دریافت چنین بخشنامه‌ای به رادیو فردا میگوید همچنان مجبور است در پذیرش بانوان از اداره اماکن نامه‌ای دریافت کند.
ما از سوی اماکن همچین بخشنامه ای رو دریافت نکردیم که بتونه نام اماکن ما پذیرش کنیم، پذیرش داشته باشیم. خانم تنها چه میاد؟ اولا مدارک معتبرم فقط کارت شناسایی مثل کارت ملی شناسنامه یا پاسپورت رو میخواییم. بعد اگه متولد تهران باشه میفرستیم اماکن تا از اونجا یه نامه اماکن بیاره.
به این ترتیب برای بسیاری از اقامتگاه‌ها همچنان در بر یک پاش نمی‌چرخد و با وجود عدم منع قانونی یک بانوی تنها ممکن است نتواند از داشتن سرپناهی برای گذراندن شب برخوردار شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام نمای موسیقی ایران و جهان.
که شدی دبیر خوابم، واسه موندنم بهانه. نمیشه از تو جدا شم، همه ترس من
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
So we'll be red. I get lost inside your kiss.
Keep me down, down, down. همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 21:30 به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر یک مصوبه روی صفحه اینستاگرام خود به منتقدان اجرای سند 20 یونسکو واکنش نشان داد. در تهران قرارداد فروش 60 فروند هواپیمای بوئینگ میان ایران و شرکت هواپیمایی بوئینگ امضا شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی تهران بامداد شنبه از شناسایی و دستگیری یک تیم از افراد مهاجم در اطراف تهران خبر داد. همزمان روابط عمومی نیروی انتظامی تهران نیز از کشف خودروی مهاجمان حملات تهران در یکی از نقاط مرکزی پایتخت خبر داده است. رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد که 8 نفر از عوامل پشتیبانی حمله چهارشنبه گذشته در تهران در این استان دستگیر شدند. در جریان یک درگیری طایفه‌ای در استان خوزستان یک تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. وزارت خارجه ایران تصمیم برای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را اقدامی خارج از موازین ملی و قانونی عراق اعلام کرد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور تعدادی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی روز جمعه تیم‌های والیبال ایران و بلژیک گفت که باید همین میزان گشایش را نیز به فالنیک گرفت. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در تماس تلفنی از ترزا می برای تشکیل دولت جدید بریتانیا حمایت کردند. و سازمان ملل متحد برای مهار زباله‌های پلاستیکی و میزان ماهیگیری در اقیانوس‌های جهان فراخوانی یک پارچه صادر کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیشتر کن جهان دانش.
خواندن مغز را تغییر می دهد. هرچند که خط یکی از مهمترین دستاوردهای بشری است، قدمت آن از چند هزار سال فراتر نمی رود و به همین دلیل برخلاف اعمال چون شنیدن و صحبت کردن، هنوز بخش مشخصی برای نوشتن و خواندن در مغز وجود ندارد و قسمت‌های گوناگون این وظیفه را بر عهده می‌گیرند. مثلا آن بخشی که برای بازشناختن چهره دیگران به کار گرفته می‌شود، وقت خواندن حرف‌ها و واژه‌ها را تشخیص می‌دهد. محققان نتیجه گرفته بودند که قاعدتاً باید طی فرایند یادگیری خواندن و نوشتن تغییراتی در مغز به وجود بیاید، اما تاکنون گمان بر این بود که چنین تغییراتی تنها در قشر مغز پیدا می‌شوند. به تازگی گروهی از متخصصان رشته‌های گوناگون مانند عصب شناسی و روانشناسی زبان در هلند پژوهشی منتشر کردند که با شرکت زنان بی‌سواد هندی انجام شده است. در عرض 6 ماه این 21 زن شرکت کننده به توانایی خواندن و نوشتن در حد کودکان دانش آموز پس از پایان سال اول تحصیلی دست پیدا کردند. مقایسه تصاویر FMRI از مغز زنان نشان داد که تغییرات به هیچ وجه به قشر مغز منحصر نمی‌شوند، بلکه حتی تا ساقه مغز و تالاموس گسترش می‌یابند. از این پژوهش می‌توان همچنین نتیجه گرفت که تکامل مغز پس از دوران نوجوانی پایان نمی‌یابد و مغز بزرگسالان نیز قادر است تغییرات بزرگی پیدا کند. این پژوهش که سرآغاز تحقیقات گسترده و درازمدت در این زمینه است، برای یافتن دلایل موزلاتی چون خانش پریشی حائز اهمیت خواهد بود.
بر روی خط فردا دلیل اصلی جلوگیری از روزخاری افراد در ملأ عام به خاطر این است که آنهایی که روزه میگیرند تشویق برای روزخاری نشوند، چون در این صورت رنگ ماه رمضان کم رنگ کرد و این کمرنگی ممکن است ماه رمضان را از ذهن مردم پاک کند و این میتواند به اسلام و شؤونات مذهبی ضربه وارد کند و حکومت اسلامی را به خطر بیاندازد. و دلیل اصلی جلوگیری این است که اسلام در کشور ما سیاسی شده است، چون در رژیم گذشته روزخاری جرم تلقی نمی شود.
آقای خامنه ای مرتب میگه من در آمریکا و من در اسرائیل، اون وقت میگه آمریکا چنان گفته و چنان کرده. خب من به حسابی توقع داری که آمریکا به تختنم بگه وقتی که مرتب بهش میگه من در تو؟
آقای صادق لاریجانی به جناب رئیس جمهور میگن تو چه کاره ای؟ یعنی تلویحا به 24-5 میلیون آدم که به ایشون رأی دادن میگن شما هیچ کاره ای؟ جناب لاریجانی جایگاه خودت رو بررسی کنید. ما هیچ کاره ایم و همه کار شیخ شهر، ما هیچ کاره ایم و همه کار شیخ شهر، از آن هزار کار همین هیچ کاره به.
صدای شما، صدای فرداست.
مثل شراب نابی بی شراب افسانه، مثل اون مسی نابی پوش آخرین خیاله، مثل این باده نابم من و این حال خرابم، من و این حال خرابم. حال عجیبی داره، حال عجیبی داره، حال عجیبی داره، یکم از خسته جدا شیم به سلامتی، این که یک آخرم تو باشی. من میخوام مزه تو باشم، من میخوام مزه تو باشم. حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم. چشم خمارم همه چی رفته زیادم. حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم. I'm
auf die nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.
Du me hace falta.
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسد.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید،
سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048-799-599-849.
Warfare to say